بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل از تعطیلات دو تا مسئله رو در انتهای جلسه من مطرح کردم، مسئله 13 و مسئله 14 رو که به دلیل فرصت کمی که داشتیم خیلی سریع من گذاشتم. البته مسئله 13 خیلی مطلب نیازمند بحث نداره، اما مسئله 14 و بعد مسئله 15 که قبل از تعطیلات من اشاره کردم و اون رو اصلا واردش هم نشدیم، اینها یه مقداری نیازمند بحثن. به همین دلیل من یک اشاره به مسئله 13 و بعد در ادامه به مسئله 14 و 15 اشاره خواهم کرد. اما مسئله 13، خب ما در بحث‌های گذشته گفتیم که کسی که محرم میشه، این برای اینکه محرم بشه باید لبیک بگه، تلبیه بگه. تلبیه واجب رو هم باز بحث کردیم، گفتیم تلبیه واجب 4 تاست: لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک. 4 بار این تلبیه به این شکل گفته میشه، این واجبه. شخص وقتی اینو با شرایطش داره گفت محرم میشه. بعد ما گفتیم اینو قبلا تو بحثای گذشته که تلبیه یه ذکره، بنابراین استحباب ذاتی داره. برای شخص محرم، برای که محرم بشه واجبه، واجبش یه شرایطی داره، یعنی باید حتما 4 تا تلبیه باشه، اینطوری که گفتیم طبق روایات باید باشه. 4 دفعه بگه لبیک 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 کافی نیست، مثلا باید همینطوری که گفتیم بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اینجوری باید بگه. وقتی گفت طبق روایات برای این آدمی که محرمه لبیک یک استحباب ویژه پیدا میکنه. حالا بعد این استحباب در بعضی موارد هی تشدید میشه، مثلا زمانهای خاصی، کارهای خاصی، این مکانهای خاصی، این لبه‌ای که باید استحبابش میشه. بعد از اون طرف گفتیم البته این استحبابهای ویژه یه جایی هم پایان پیدا میکنه، برای عمره مفرده، عمره تمتع و حج قبلا بحث. سوالی که امام در مسئله 13 مطرح میکنند اینه که آیا همونطوری که لبیک واجب یک شکل خاصی داره، عدد خاصی داره، آیا این لبیک های مستحبی هم برای شخص محرم و بطال مورد نظر امامه اینا باید شکل خاصی باشه؟ ایشون میفرمان از ظاهر انه لا یلزم فی تکرار تنبیه ان یکون به صورت المعتبر فی انعقاد الاحرام. اون شکلی که در شکل گیری احرام، انعقاد احرام معتبره، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لازم نیست در موقعی که مثلا ما میگیم مستحب لبیک رو تکرار کنه اونو بگه حتما، نه، بل یکفی. امام میفرمان کافیه بگه لبیک اللهم لبیک، بل از این بالاتر لا یبعد، فتوا میدن شفایت و لفظت لبیک، فقط بگه لبیک و اللهم هم نگه، یه بارم بگه لبیک، همین مقدار. مرحوم سید در قربه هم قبل از امام همین دارن که از ظاهر انه لا یلزم فی تکرار تلبیه ان یکون به صورت معتبرت انعقاد الاحرام بل ولا به احد الصور المذکوره فی الاخبار، لازم نیست به اون شکلایی که در روایت اومده، اون شکلای بالا فضیلته، ولی لازم نیست، بل یکفی ان یقول لبیک اللهم لبیک، بل لا یبعد کفایت تکرار لفظ لبیک، حتی لفظه باید باشه نه لفظ، همونطوری که امام هم نوشتن لفظه، تو عربی لفظ به کار نمیبرن، این کلمه فارسی ما میگه لفظه تو لبیک، همونی که امام داره، نه لفظ و لبیک که توی عربه هست. ایشون میفرمان فتوا هم میدان، ایشون هم مثل امام لا یبعد بگه فقط لبیک کافیه، هیچ کس اشکال نکرده در متأخرین الا مرحوم ناینی به این قسمت آخری که مرحوم سید فرموده، امام هم فرموده بودن که کفایت میکنه این لبیک بگه، مرحوم ناینی میفرمه لایخ دو عن الاشکال، خالی از اشکال نیست. البته من نمیدونم اشکال مرحوم ناینی چیه، یعنی من ندیدم جایی که اشکال مرحوم ناینی رو توضیح داده باشه، ولی شاید مثلا اشکال مرحوم ناینی اینه که لبیک اجابت یه دعوته و اون دعوت کننده باید ما لبیک، لبیک چی؟ لبیک اللهم، لبیک به قول این دوستان یا حسین، لبیک یا زینب، خلاصه این لبیک در جواب دعوت کیه؟ دعوت خداست، دعوت مثلا امام حسین، حل من ناصر امام حسین، این لبیک چیه؟ این لبیکی که ما اینجا میگیم لبیک دعوت خداست. بنابراین مثلا مرحوم ناینی، البته عرض کردم شاید به عنوان احتمال، من نمیدونم واقعا ایشون نظرش چی بوده، شاید اشکال مرحوم ناینی اینه که لبیک بالاخره شما باید اون دعوت کننده رو اشاره کنی، میگی لبیک اللهم، یعنی مثلا خدایا من دعوت تو رو دارم لبیک میگم، هم بگی لبیک این کافی نیست، این ظاهرا اشکال مرحوم ناینی، ولی ظاهرا اشکال وارد نیست. همونطوری که مرحوم آقای خویی وقتی به این مسئله رسیدن در شرحش فقط همین چند تا کلمه‌ای که من آوردم همین مقدار فرمودن، این که فتوایی که گفتیم حکم دلیلش چیه؟ لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية، ادله‌ای که میگه لبیک بگید، تلبیه بگید، مطلقه، لبیک کافیه دیگه برای تلبیه. و اینجا هم معلومه، ببینید اگر اشکال مرحوم ناینی این باشه، نمیدونم اگر این باشه که آقا لبیک یعنی لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، یا لبیک یا زید، چون یه زید هم اگه شما رو دعوت بکنه لبیک معنا داره در زبان عربی، بیان اجابت یک دعوته، خب معلومه کسی که داره توی حج لبیک میگه بعد از احرام لبیک میگه، این مقصود لبیک نسبت به دعوت خداست، این دیگه واضحه، قرائن حالیه مقامیه وجود داره. بنابراین به نظر نمیرسه اشکال مرحوم ناینی وحشی داشته باشه، فرمایش مرحوم امام یا مرحوم سید و بقیه که تعلیم نزدن همین نظرشون بوده درسته. مسئله چهاردهم بحث شکه، همچنان که مسئله پانزدهم هم همینطوره و مرحوم آقای خویی این دو مسئله رو با هم بحث میکنه. مسئله چهاردهم مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمان، البته توی قربه این مسئله 24 هم اگر اشتباه نکنم باشه، حالا من الان اینجا مثل قربه رو پس شروع کنم، شماره شروع کنم در قربه مسئله 24 هم میشه. بله مسئله 23 هم و 24 هم میشه. بله در قربه مسئله 23 و 24 میشه. حالا در مسئله 14 حضرت امام که تو قربه در دو مسئله آمده، قسمت اولش در مسئله 23، قسمت دومش در مسئله 24. قسمت اولش اینه، لو شک کرد بعد تلبیه، شخص شک کرد بعد اینکه لبیک گفته، انهو اتا بها صحیحتن املا، عمل تمام شده، لبیک گفته، بعد شک میکنه من درست گفتم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اینو گفتم یا نه درست نگفتم. خب اینجا اگر هم خاطرتون باشه تو بحث قبلی یه بحثی هم شد که لبیک باید اعرابش چگونه باشه، تلفظ این حروف، مخارج حروف، که عرض کردیم این بحث که اینجا آقایی میکنن با اون بحث که تو حمد مثلا میگن همه مشابه، و حالا یه اختلاف مبنایی ما باشون داشتیم، بعضی از آقایی خیلی وسواس دارن توی این مسئله، ما گفتیم در حدی که از نظر عربی صحیح باشه یعنی عرب متعارف کافیه، لازم نیست حالا اون مثلا شرایط تجوید یا شرایط خیلی خاص و خاص ادبیاتی رعایت بشه. ولی به هر حال این آدم شک میکنه، حالا هر مبنایی شک میکنه، بالاخره اون شرایط تعمیل شد، چون بالاخره این لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک شرایطی داره. بعد از عمل شک کرد، امام میفرمان مرحوم سیدم دارن در مسئله 23 میخونیم، اگر چنین شکی پیدا شد اینجا بنا علی صحه، بنا رو میذاره بر صحت. این مسئله اوله توی این مسئله 14. یه مسئله دیگه هم هست که در مسئله 24 مرحوم سید به اون اشاره کرده که اون رو حالا چون امروز دیگه وقت نمیرسه اون رو بعد میخونیم که باز شکه. اما مسئله 23 هم این همین عبارت، اذا شک بعد الاتیان به تلبیه انمو اتا به ها صحیحتا املا بنا علی صحه. چرا؟ جد دلیلش فرمایش است که مرحوم خویی فرمودن، بازم فرمان اینجا قاعده فراق جاری میشه، شما از عمل فارغ شدید، کاری که باید انجام میدادید تمام شده، حالا شک میکنید. قاعده فراق میگه وقتی شما یه عملی رو بعد از پایان شک کردید آیا درست انجام دادم یا نه، بنا رو بذار به صحه. مدرک این قاعده یه روایت، که این روایت ایست که مرحوم شیخ فقط، نه کلینی ظاهرن و نه مرحوم صدوق، فقط شیخ ظاهرن اونقدر که من دیدم نقل کرده این رو در تهذیب. من اینجا آدرسه وسائل رو آوردم که البته آدرس تهذیب هم داره. روایت روایتی است از امام باقر علیه السلام، سند صحیح است. صفوان از ابن بکیر از محمد بن مسلم از امام باقر نقل میکنه. مضمون روایت اینه، حضرت یه قاعده فرمودن، کل ما شککت فیه نه کلما، کلو ما شککتفی، هر آنچه که شما در اون شک بکنی، مما قد ملا، از آنچه که گذشته شما فارغ شدید ازش، فمزهی کما هو، شما بگذر همونطوری که اون گذشته شما بگذرد، یعنی اطلاع نکن. الان شک کردی نماز صبح که خوندی درست خوندی، بلش کن. الان شک کردی وضو که گرفتم درست گرفتم، بلش کن. البته شک کن، نه اینکه آجا با من میدونم اینجوری کردم حالا درست میدونی که باطله، که باطله دیگه. بعضی هم میگه آجا با من قصد دارم دو روز اینجا بمونم، اما نیت ده روز کردم که نمازم تمام بشه. چون قصد دارم دو روز بمونم، یعنی نیت دو روز کردم، یه نیت ده روز کردم که نمازم تمام بشه، این چه شعریه؟ این ربطی نداره. اینا که خب مردم بعضی وقتا متوجه نمیشن، ولی این که ما میگیم شک ها یقین نیست، تا اینکه میدونه که خب بالاخره این کاری که کرده نمازش باطل بوده یا وضوش باطل بوده، اون که هیچی، بحث در شکه. حالا شک میکنه. این هم یه نکته در واقع داره، چون به خصوص شیطان این وسوسه رو به خصوص در حج که خیلی زیاد داره، در بیره حج هم بعضی رو مبتلا میشن، حج خیلی زیاده، طرف کار تمام میشه و تازه هی میاد میشینه طواف درست شد، تلبیه درست گفتم، فلان رمی درست انجام دادم، هی هم میشونه میکنه اینجوری به قلت و قلت کردم. به خصوص که بعضی ها تو کاروانا اون دیگه خودش داستانیه، طرف میاد میگه آقا باید فلان کار میکردی کردی، این یارو میگه ای نمیدونم شاید نکردم کردم، بعد بعضی از اونام که میگن اصلا اینا واجبات نیست، مثلا مستحباته، این نمیدونه، شک برای مردم درست. بالاخره شارع یه قاعده ای که این قاعده هم همطوری که برخواه خویی فرموده دیگران هم فرمودن قاعده ای گسترده است، تمام ابواب به تعبیر ایشون لا تخت است و به باب دون بابه، به هیچ بابی از ابواب اختصاص نداره. میگه در یه عملی که تمام شده شما شک کردی بگذر ازش، اعتنا نکن. قاعده فرار. الان مسئله این بود که بعد از اینکه تلبیه رو گفته تمام شده دیگه، الان از تلبیه فارغ شده، حالا شک میکنه که ای راستی من تو مسجد شجره درست لبه گفتم، میگن اینو بگذاریم. این قسمت اول مسئله 14 حضرت امام رضوان الله علیه که عرض کردم مسئله 23 حرمت. اما قسمت دوم، ولو اتا به نیت، نیت و احرام رو داره و لبس از صوبین، الان هم این حالا مرده و اون دوتا احرامی رو پوشیده، زنها که این لازم نیست و شک کرد، حالا شک کرد، الان تنش لباس احرامی هست، نیت احرام هم داشته، شک میکنه من اصلا تلبیه گفتم یا نه، اصل تلبیه رو در اصل شک میکنه، نه بعد از عمل تلبیه شک در صحت، نه، و شک فی اتیان تلبیه. مرحوم سید، اول من عبارت سید رو بخونم، مسئله 24 رو، مرحوم سید یه جور این رو فرموده، مرحوم امام و مرحوم آی خویی تعلیقه زده، مرحوم سید فرموده ازا اتا به نیت و لبس صوبین و شک فی انه اتا به تلبیه ایزن حتی یجب علیه ترک المحرمات اولا، یا نه الان تلبیه را گفته که محرمات دیگه برش حرام شده باشه یا نه نگفته هنوز. جناب سید میفرمان یبنی این آدم علا عدم اتیان لها یعنی تلبیه، فیجوز له برای این آدم فعلها یعنی فعل محرمات احرام ولا کفارت علی کفارم نبود. مرد سید به نحو مطلق گفته، گفته یعنی کسی که لباس احرام تنشه، نیت احرام هم داشته، بعد شک میکنه تلبیه رو گفته یا نه، خب میگه نگفتم. به چه دلیل میگه نگفتم؟ به استصحاب عدم، اصالت عدم به قول بعضی نه اون استصحاب عدم. خب اما امام و مرحوم آلخویی قید میزنن، البته امام مورد رو ذکر میکنه، آقای خویی ملاک رو ذکر میکنه، ولی ظاهرا هر دوشون با هم موافقن. امام مورد رو ذکر میکنه، می‌فرماید اگر این آدم الان تو میقاته و چنین شکی میکنه، یعنی الان مثلا تو مسجد شجره است، لباس احرام تنشه، نیت احرام داشته، بعد شک میکنه که ما اصلا لبیک گفتیم یا نگفتیم. امام می‌فرماید اینجا باید لبیک بگه، تا وقتی نگفته هنوز محرم نیست، استصحاب عدم داره. اما یه وقت هستش که از میقات رفته بیرون، چند کیلومتر هم جدا شده، حالا رفته یا رسیده به قول آقای خویی به مکه، بعد شک میکنه ما توی مسجد شجره لبیک هم گفتیم یا نه، فقط همین لباس احرام پوشیدیم و نیتشو داشتیم. اینجا امام و آقای خویی میفرمان اینجا بنا رو میذاره بر اینکه گفته، هم امام اینو دارن هم آقای خویی. عرض کردم امام همین مطلبی که تو تعلیقه دارن تو قربه هم دارن رو میخونم اینا، امام فرمان ولو اتا به نیه و لبس صوبین و شک فی اتیان تلبیه بنا علی عدم مادام فی المیقات و اما بعد الخروج از میقات فالظاهر هو البناء علی الاتیان خصوصا اذا تلبس به بعض الاعمال المتأخره، اعمال متأخره رو انجام بده دیگه هیچی بازه. اما ملاک چیه؟ ملاک نیست که آقای خویی اشاره میکنه. آقای خویی میفرمان اگر این شک کنه از محل تجاوز نکرده باشه، اینجا باید به شکش اعتراف، یعنی بنا رو بذاره بر عدم. اما اگر از محل تجاوز کرده دیگه بنا بر عمل برای نمیذاره بر عمل، یعنی میگه لازم نیست به شکش توجه کنه، میگه من قبلا انجام دادم، حالا به این طرفش، یعنی برنامه میذاره بر عمل به این معنی که میگه دیگه قبلا انجام دادم. آیخ این ملاک رو فرمودن، امام مورد رو ذکر کردن، فرمودن وقتی تو میقاته هنوز از محل تجاوز نکرده، از میمار که رفت بیرون، به خصوص اگر متلبس به افعال بعدی بشه، مثلا طواف انجام بده، کار دیگه بعد از اون انجام بده، یه قطعا از محل تجاوز کرده. چون این برمیگرده به قاعده تجاوز، اون قاعده قبلی قاعده فراق بود، این قاعده تجاوزه. آیسوی اشاره میکنن قاعده تجاوز در تمام موارد قابل تمسکه الا در خصوص وضوع، که میفرمان در خصوص وضوع ما نص خاص داریم که اینجا قاعده تجاوز قابل تمسک نیست. البته این دیگر به بحث ما کار نداره، ولی بعد فردا به این اشاره میکنیم. فقط این کلمه رو قاعده تجاوز رو اشاره میکنم و این یک استثنای جایی که میفرمودن رو فردا اشاره میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.